بهار آن سال وقتی وارد نمایشگاه کتاب کودک شدم، بلافاصله حس کردم امکان دارد آخرین باری باشد که بولونیا را میبینم. صبح همان روز اول متوجه شدم که اوضاع آنطور که باید باشد نیست. نسبت به دوستانه یا خصمانه بودن محیط خیلی حساس هستم. همیشه اینطور بودم. به محض باز شدن درهای سالن، سر صحبت را با یکی از سرویراستاران فرانسوی باز کردم. به تازگی با داستانی که بر اساس یکی از خلاصه طرح‌های من نوشته شده بود، موفقیت چشمگیری به دست آورده بود. سالها پیش نویسنده را در جشن کتاب ادینبورگ در یک بار دیده بودم. به مقصود مورد نظر من وفادار مانده بود و رمان از نظر سبک بسیار خوش ساخت بود و نثر گیرایی داشت. در همان ابتدای کار مبلغ قابل توجهی به من پرداخت و قرار بود 5% از کل حق و تألیف‌های آتی کار، چه به زبان فرانسه و چه نسخه‌های ترجمه، به من داده شود. کتاب جوایز متعددی را به خود اختصاص داده بود و تا کنون به 7-8 زبان مختلف ترجمه شده بود. تمام شرایط قرارداد را به وضوح روی کاست مخصوص ضبط کرده بودم و آن را با کپی نسخه چک پرداختی اولیه داخل صندوق امانات بانکیم گذاشته بودم. به علاوه ضبط کرده پیام تشکر او را از روی دستگاه تلفنم در زادگاهم اسلو داشتم. همیشه به راحتی شماره تلفن منزلم را در اختیار نویسندگان قرار می دادم. ضبط صوت دستگاه تلفنم غیر قابل ردیابی بود. در تماسها برای جلوگیری از هر گونه سوء تفاهمی تمام قول و قرارهای من را به طور خلاصه یادآوری می کردم. مدت کوتاهی از گفتگوی من نگذشته بود که مطمئن شدم سرویراستار فرانسوی همه چیز را درباره منشأ اصلی رمان صاحب جایزه می داند. یعنی ممکن بود خود نویسنده به او حرفی زده باشد؟ اگر اینطور بود چی؟ یعنی تا این حد با عزت نفس و احساس غرور بیگانه بود؟ به طور صریح و مستقیم حرفی زده نشد. اما سرویراستار طوری سوال پیچم کرد که حس کردم به من بدگمان شده است. با این حال تصور می کند کمکی که در این مورد خاص به نویسنده کرده ام کار استثنایی و غیرعادی نیست. به حدی مطمئن بود که پرسید خبر دارم همینک چه داستانی دارد نوشته می شود؟ سرانجام موقعی که در عمل به او فهماندم از این پرسجوی توأم با فضولی هیچ خوشم نمی آید، البته به این منظور صرفاً فنجان کاغذی قهوه‌ام را برداشتم و به طرف غرفه‌های آلمان راه افتادم، او دستم را گرفت و گفت پیتر مواظب باش. این حرف را با لحنی مهربان زد، اما فکر نمی‌کنم با حسن نیت همراه بود. برداشتم این بود که به نوعی دارد تهدیدم می‌کند. شاید از شهرت آن نویسنده واهمه داشت و البته شاید به طور ضمنی نگران حسن شهرت کل مؤسسه انتشاراتی بود. چند کلمه‌ای با مدیر تحریریه یکی از مؤسسات انتشاراتی بزرگ آلمانی صحبت کردم. به من گفت فهرست کتاب‌های امسالشان خیلی غنی و پربار است. مرا به یک گیلاس اسپومانت مهمان کرد. اما مردی که طرف گفتگوی من بود اصلا نمیتوانست تصور کند که کار مقدماتی دو تا از کتابهایی که درباره‌شان صحبت میکنیم سالها پیش در اسلو انجام شده، که البته مهم هم نبود. آن روز صبح تمام وقت هم را صرف گشتن در سالن‌های نمایشگاه کتاب کردم. مشغول کار بودم و همیشه از چنین فضای خوشم میآمد و از حضور در آنجا لذت میبردم. سالن‌ها و راهروهای نمایشگاه‌های کتاب اروپا همواره برایم چون قصرهای شخصی مجلل و باشکوهی بودند و در میان آنها فضای مطبوع نمایشگاه کتاب بولونیا را بیشتر دوست داشتم. خورد و خوراکم در بولونیا بهتر بود و آنجا زنهای بیشتری داشت. از اینکه در سالن‌های نمایشگاه از کشوری به کشوری دیگر می‌رفتم کیف می‌کردم و از دیدن همکارانم در اقصانقاط جهان لذت می بردم. معمولاً تعداد کمی از نویسندگان به بولونیا می آمدند. اما من کتابهای خودم را در معرض نمایش می دیدم. در طول این همه سال با ایده های الهام بخش خود باعث تولید خیلی از کتابهای کودکان و نوجوانان شده بودم. اما فقط خودم می توانستم این خلاقیت ها را تشخیص بدهم. همیشه دوست داشتم با سرویراستاران در خصوص کتابهایی صحبت کنم که فکر اولیهشان را خودم داده بودم. نظرم را می گفتم که از دیدگاه خودم کاملا منصفانه بود. اما حتی اگر احساس می کردم رمان بد نوشته شده است، آن را تکه پاره نمی کردم. امکان داشت بگویم نویسنده پیرنگ کار را ضایع کرده یا دست کم می توانست از آن خیلی بهتر استفاده کند. بعد امکان داشت بگویم که از دیدگاه من جوهره اصلی رمان چیست. جالب بود. خیلی از سرویراستاران ایده و فکر داشتند. اما همه ی آنها نمی توانستند طرح و معمای نهفته در شالوده داستان را مثل من به طور موجز و خلاصه بیان کنند. برایم لذت بخش بود. همیشه موفق نمی شدم پیش از شروع نمایشگاه کتاب تمامی کتابها را از اول تا آخر بخوانم. اما اغلب می توانستم از کتابهایی که از همان مراحل اولیه چاپ با آنها سر و کار داشتم خلاصه ای ارائه بدهم و موضوع و محتوایشان را بازگو کنم. کار و مطلب خودم را می شناختم و در این خصوص جای هیچ گونه شک و تردیدی وجود نداشت. در این نمایشگاه که نمایشگاه کتاب بولونیا بود، احساس می کردم در مقایسه با نمایشگاه کتاب فرانکفورت که حدود 6 ماه پیش برگزار شد، یک چیزی تغییر کرده است. در فاصله صبح تا ظهر با بیش از 100 دوست و آشنا سلام و احوال پرسی کرده بودم. این موضوع غیر عادی نبود. سلام و احوال پرسی با حدود 100 نفر در فاصله یک صبح تا ظهر در یک نمایشگاه کتاب رقم بالایی نیست. دست کم در مورد شخص من که اینطور نبود. در همین فاصله به تدریج مطمئن شدم که بعضی از آنها با یک دیگر متحد شدند. البته منظورم همگی آنها نیست. این را می دانستم. متحد شدن همگی آنها با یک دیگر در طول تمامی سالهای گذشته به همان اندازه غیر ممکن بود که کسی بخواهد تمام مورچه های جنگل را یک جا داخل یک لانه مورچه روی تپه جمع کند. اما معلوم بود که تعدادی با هم مشورت و تبادل نظر کردند. شاید معنیش این بود که وقت تمام شده است. دوره من به پایان رسیده بود. نماینده یکی از ناشران ایتالیا جلوی مرا گرفت و بدون مقدمه با حالت به خصوصی گفت: پس شما امسال هم به این نمایشگاه اومدید، درسته؟ این سوال از 2 جهت غریب و غیر عادی بود. آن خانم خودش می توانست ببیند که من آنجا هستم و به علاوه من حداقل از 10 سال پیش تا کنون هر سال به نمایشگاه کتاب آمده بودم. پس از مدت کوتاهی کریستینا را که از طرف یکی از مراکز بزرگ نشر ایتالیا آمده بود دیدم. از سالها پیش یکدیگر را می شناختیم. کریستینا زیباترین و دوست داشتنی ترین چشمها را داشت و بعد از ماریا صاحب صدایی بسیار گیرا بود. اما در اینجا همین که چشم کریستینا به من افتاد، بلا فاصله دستش را بر روی پیشانیش گذاشت. طوری که انگار من شبح یا نویسندهی پشت پرده هم. او با صدایی بلند گفت: پیتر، تو اون مقاله رو در کوریر دلاسرا خوندی؟ حرفش با رسیدن فردی پرتغالی که کم و بیش می شناختمش قطع شد. مرد پرتغالی با حالتی خاص کریستینا را با خودش به قسمت دیگری از نمایشگاه برد. فکر کردم بسیار خوب. می بایست مقاله چاپ شده در کوریر دلاسرا را می خواندم. بعید بود که اینطور بی اطلاع باشم. گرچه از چند هفته پیش جنوب کوههای آلپ را ندیده بودم. از تغییر ناگهانی و بی مقدمه جو حاکم در حیطه این امپراتوری خوشم نیامد. در خارج هم افراد توطئه‌گر حضور داشتند و شاید انقلابی در راه بود و زمانی که انقلابی به وقوع می پیوندد چه بر سر امپراتور می آید. با اینکه هنوز کاسبی نکرده بودم، دیگر برای امروز کافی بود. وقتی به در ورودی اصلی نمایشگاه رسیدم، چشمم به نویسنده دانمارکی افتاد که به تازگی موفق شده بود رمانی برای نوجوانان در ایتالیا به چاپ برساند. از نظر من که رمان خوب نوشته نشده بود، اما پیرنگ آن کاملا خاص و چشمگیر بود و بر اساس همان یادداشت‌هایی نوشته شده بود که در یک جشنواره ادبی در تورنتو از من خریده بود. تصور می‌کردم دست کم مستحق این هستم که با حالتی دوستانه برایم سر تکان بدهد. البته نمایشگاه کتاب جایی شلوغ و پر جنب و جوش است، اما مرد دانمارکی من را دید و رو برگرداند. به نظر می رسید اساساً از این که می بیند زنده ام شگفت زده شده است. شاید زمانی که کسی تصور می کند فرد مورد نظر دیگر در عالم زندگان جایی ندارد، اکراه و بیمیلی برای نگاه کردن توی چشمهایش چندان غیر عادی نباشد. در این حال به ذهنم خطور کرد که باید نگاه کردن توی چشمهای دوستی قدیمی که قرار است ظرف چند ساعت یا چند روز آینده نیست و نابود بشود دشوار باشد. و البته فکر کردم مخصوصاً اگر آن شخص پیشبینی کند که خودش در سربنیست کردن آن فرد نقش دارد. قوه تخیلم بیش از حد فعال و پرتحرک بود. حال و حوصله نداشتم. همون موقع داشتم در ذهنم روی خلاصه طرح رمانی درباره نابودی و مرگ خودم کار می‌کردم. یک راست به در اصلی رفتم و با تاکسی به هتلم برگشتم. در طبقه چهارم هتل باگلیونی اقامت داشتم. همین که به اتاقم رفتم از داخل یخچال بطری آب معدنی برداشتم. بی‌معطلی بازش کردم. خودم را روی تخت دو نفره بزرگ انداختم و همانطور که بطری در دستم بود خوابیدم. وقتی بعد از خوابی عمیق و نسبتاً طولانی بیدار شدم، یک لحظه با وحشت تصور کردم که برای اولین بار جایم را خیس کردم. چند ساعت بعد با یک لیوان آبجو در پیاتزا ماجوره نشستم. بیقرار و ناآرام بودم. تقریباً سر همه میزها افراد دست‌اندرکار نشر نشسته بودند. با اکثرشان با حرکت سر سلام کردم. بعضی هایشان با گرمی و محبت با من سلام و احوال پرسی می کردند. اما امشب عده‌ای طور دیگری رفتار می کردند. احساس می کردم از پشت سر به من زل زدند. حس می کردم از جمعشان رانده شدم. قبلاً هر وقت سر حال بودم به این مکان می آمدم تا زنی را برای همصحبتی و سپری کردن سر شب پیدا کنم. گاه با یکی از زنهایی که می شناختم هم صحبت می شدم و گاه با زنی که اخیراً به من معرفی شده بود. در نمایشگاه های کتاب هیچ اثری از شوهران یا زنان شوهردار نبود و اگرچه در بولونیا تعداد هر دو جنس تا حد زیادی با هم برابری می کرد، اما حتی یک زن و شوهر هم دیده نمی شد. همیشه در هتل باگلیونی اتاق دو تخته می گرفتم. اما خیلی از سرویراستاران و نمایندگان ناشران با متانت و حجب و حیای بیشتری در هتل اقامت می کردند. چشمم به کریستینا افتاد که با لویجی در فضای بیرون یکی از کافی شاپ ها نشسته است. علاوه بر این که لویجی در حد خودش ناشر فوق‌العاده‌ای بود، پسر ماریو بسیار سرشناس هم بود. یک بار که در میلان بودم در لا اسکالا تلویزیون ماریو را به من امانت دادند و آنجا بود که اجرای نسبتاً خوبی از نمایش توراندخت را دیدم. همین که در یکی از کافی شاپ های مجاور متوجه حضور لویجی شدم، بی اختیار به مادرم فکر کردم. اگر زنده بود، با عشق و علاقه روی صندلی ماریو می نشست و مانند ملکه ها رفتار می کرد. اما آن شب خودم تک و تنها بودم. شاید اگر مادرم زنده بود، دیگر دستیار نویسنده‌ای وجود نداشت و بدین ترتیب احتمالاً من هیچ وقت ماریو را نمی دیدم. اگر مادرم فقط کمی بیشتر زنده می ماند و عمر می کرد، همه چیز طور دیگری اتفاق می افتاد و شاید من و ماریا هرگز با یکدیگر آشنا نمی شدیم. دوباره به شاخگهایمنس فکر کردم. سالهای زیادی از زمان چاپ آن گذشته بود. بدون معطلی خلاصه طرحش را از داخل کلاسور محتوای یادداشت‌های فروشی‌ام بیرون کشیدم و آن را دور انداختم. مانده بودم که ماریا در مرحله بعد چه خواهد کرد. حس کردم خسته و دلمرده شدم. سر یکی از میزهای اطراف کسانی به زبان اسلاو صحبت می کردند و من اگرچه حرفهایشان را نمی فهمیدم، اما حسی به من می گفت که درباره من حرف می زنند. به علاوه حتی صداهایی را از پشت سرم می شنیدم. حس می کردم داخل کافی شاپ همه درباره عنکبوت بحث می کنند. همون موقع به افسانه ای از هانس کریستیان اندرسون فکر کردم. افسانه ای درباره یک دانه پر که به 5 تا مرغ تبدیل می شود. این را دست به دست بده. این را دست به دست بده. همیشه در فضاهای نمایشگاه کتاب مردم شایعه پراکنی می کردند و این موضوع اصلاً تازگی نداشت. اما حالا همه آنها درباره من پچ پچ می کردند. حس کردم دلم شور می زند. نمی دانم چرا عصبی و مضطرب شدم. شاید آن افسانه هانس کریستیان اندرسون و تمام چشمهایی که از پشت به من زل زده بود همگی ساخته و پرداخته ذهن و خیالاتم بود. وقتی کسی به خدازاری مبتلا شود، نباید مدت زمان طولانی در نمایشگاه کتاب حضور داشته باشد.